الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر ارواح العالمين له الفداء.
مسئله این است که به عنوان یه تذکر اخلاقی یوم الاربعا، اون مسئله اخلاص نیت در این حدیث مطرح می فرماید انسان مواظب خلوص نیت بخواد باشه از خود عمل مشکل داره. گاه انجام اطاعت خیلی سخته، جهاد فی سبیل الله، گذشتن از اموال، انفاق فی سبیل الله، دادن وجوه شرعیه، حج در اون فصل گرما، نمیدونم روزه در اون تابستان سوزان، گاهی مشکل همه اینا. ولی پیغمبر مطابق این حدیث میفرماید اخلاص نیت از اینها هم مشکل تره. علت مسئله هم این است که مسئله خلوص نیت واقعا یه مسئله خیلی پیچیده است. بسیار است که انسان خودش هم نمیفهمه که نیتش و محرکش چیز دیگره، اما خیال میکنه خداست. عواملی که خلوص نیت رو به هم میزنه خیلی زیاده. یکی ریا است، یکی سمعه است. ریا در حین عمل و قبل از عمل، سمعه بعد از عمل. خوشش میاد که بگن فلان کس این کار کرده، اون کار کرده. این سمعه است، اسم اون ناس. غیر از ریا و سمعه هم خیلی چیز هست. یه سلسله شهوات نفسانی است که انسان میخواد اینا رو از طریق عبادتش و اعمال خیرش اشباع کنه. که حالت تکبر و تفرعون و خود برتربینی داره، این عمل رجا می آورد که اون خود برتربینیش رو بر دیگران حفظ کند، برای این که خودش رو برتر از دیگران بدانه. این نمازش حق رو می خواند برای این که خودش رو برتر بدانه. باز غیر از این مسئله تکبر و خود برتربینی که گاهی عامل اعمال عبادی هست، یه عامل دیگر هم هست و اون آرامش کاذب باطنه. بعضی مواردش من دیدم شد. یه اشخاصی که کارهای بد خیلی میکنن، برای اینکه خودشون رو قانع کنن خوب آدمی هستن، گاهی میرن یه عباداتی به جا میارن. این عبادت برای خدا نیست. وجدانش ناراحت شده به واسطه یه کار بد، ادامه میده بر کار بد، پشیمان هم نیست، اون کار خلاف هم داره. در این حال خودش اشباع میکنه به اینکه من چنینم. در زمان طاغوت یکی از اون رؤسای سازمان امنیت قضایی که من در سیاه‌قلدری بود، من دیدم خودش قانع کرده بود. میگم من درویشم و دم از مولا میزنم و هرچه از مولا خواستم گرفتم و زنب الحقا. ولی میگم در این حال چون طرفدار شاه هستم، اگر کسی مخالف باشه یه میلیون نفرم دم گلوله بدم باقی ندارم. یه از این طرف اینجوری، از اون طرف میخوام خود چشبا کن که من خب آدم خیلی بدی هم نیستم، من درویشم، دم از مولا میزنم، هر چی خواستم گرفتم. ایمانم میگفت از شما ضعیفتر نیست. گفتم وای به حال ما اگر معیار این باشه. در هر صورت اینا یه عده هستن، فاسقن، فاجرن، گناهکارن. برای اینکه خودشون رو راضی نگه بدارن که آدم مطلوب درگاه خدا نیستن، گاهی میرن سراغ یه عبادات سوری که بگم بعد ما همچنین هستیم، ما همچنان هستیم. غیر از مردم، مثلا خودش میخواد پیش خودش چیزی پیدا کنه. منظور این است که این عواملی که انسان رو وادار میکند به کار خیر همیشه خدا نیست. شهوات زیادی است که ممکنه سبب بشه انسان مکه بره، سبب بشه سناس شب بخونه آدم. وقتی نگاه میکنه خیال میکنه عمل قربی است. یا مسئله علم، تحصیل علم، که خب این دیگه خیلی میدان وسیعی است برای وسوسه های شیطان و برای فعالیت جنود ابلیس که یک هوس هایی رو در انسان برای این مسائل به وجود بیاورد، ولی در این حال چنان نشان بدهد که نه خالصا مخلصا لوجه الله کریم و به عنوان شاگرد امام صادق علیه السلام و سرباز خاص امام زمان ارواح نداد. این گاهی میشه. یا آقای بود در شیراز ما، از اون منبری های قدیمی ملا بود. ما بچه بودیم کرارن این حرف رو شاد میگفت در منبر، میگفت مردم من نمیگم از گناهانتون توبه کنید، برید از عباداتتون توبه کنید، از عبادات توبه کنید. این عبادت شما میگه برای امام حسین مجلس رو بزن میدید، چقدر خلافش الله بلای این مجلس امام حسین و به نام امام حسین انجام بده، برید از اینا توبه کنید. گاهی میشه انسان باید برید از عباداتش توبه کنید، چون آمیخته شده است با هزار گونه شرک، ناخالصی ها، آلودگی ها، چیزیست که خیال میکنه سبب قرب الالله، اما بعد که نگاه میکنه چقدر خلاف شرع داره شده، چه کارهای خلاف، چه انگیزه های خلاف، باید بر از این عبادت رو توبه کنه. در صورت اونی که مهم است مسئله خلوص نیت. البته یه مرحله از خلوص است که کار ماست، یه مرحله از خلوص است که کار خداست. بعد ازا در دعاها و عبارات مخلصین داریم، مخلصین هم داریم. مخلصین اون کاریست که خب ما میتونیم بکنیم، ولی مرحله بالاتر از مخلصین مخلصینه، یه ناخالصی هاییست که جز خدا نمیتونه برداره. اگر ما ناخالصی هایی را که خودمون میتونیم از وجودمون دور کنیم، خدا هم ناخالصی هایی که از قدرت ما بیرونه از وجود ما برداره. از مخلصین به مخلصین میرسیم. و چه ارزش دارد که انسان روز مخلصین میشه. این نمی شود مگر اینکه در مرحله اولا مخلص بشه. بعد از مرحله اولا که مخلص شد، خداوند لطف میکنه مخلصش. و میدانیم مطابق آیات قرآن همه وارد جهنم میشن جز مخلصین، الا عباد الله المخلصین. قرآن تصریح میکنه همه شما وارد بهش جهنم میشه و به سوی جهنم میدید، الا عباد الله المخلصین. بعد مخلصین هستند که وارد آتش نمیشن. پس مخلص به تنهایی هم مشکل حل نمیکنه، چون ناخالصی هایی هست که چشم ما نمیبینه و جز به امداد و توفیق الهی نمیتوانیم ناخالصی ها را از بین ببریم. بعد لطف خدا شامل میشه. بنابراین این کار ما این است که عرض کنیم خدا یا ما تو اونجا که میتونیم تلاش میکنیم، عبادتمون برای تو باشه، تبلیغمون برای تو باشه، درس خوندنمون برای تو باشه، درس دادنمون برای تو باشه، این برفتنمون برای تو باشه، عبادات که میکنیم برای تو باشه، تو اونجا که ما میتونیم کوشش میکنیم ناخالصی ها رو از اعمالمون بیرون کنیم. اما اون مقدارش که از چشم ما مخفی است، مثل دبیب نمله سودا علی صخره سما فی لیلت الظلما، مثل اون هست، اونو دیگه ما تشخیص نمیدیم. تو برتر تو از مقام مخلص به مخلص بس. بتوانیم جز عباد الله مخلصین بشیم. بله، اصولا من اینو عرض کنم، تمام راه‌هایی که ما در پیش داریم هیچ کدامشو با پای خودمون نمیتوانیم برویم. کوششی از ماست، تلاشی از ما هست، ولی جز امداد الهی اگر نباشه کار به جایی نمیرسه. اینو باید درک کنیم، بدونیم که ما با پای خودمون به جایی نمیرسیم در هیچ کاری. بگیم خدایا منا ما یلیق و بنا و منک ما یلیق و بکرمک. اونی که ما بلد بودیم انجام دادیم، دیگه بقیهشو خودت کمک کن. الا در هر قدمی که برمیدار انسان لغزشگاهی بر سر راه انسان، در هر قدم لغزش عقیده‌ای، فکری، عملی، نیتی، اجتماعی، هر قدمی برمیدار انسان لغزشگاهی بر سر راهش. واقعا اگر و یرسلو علیکم حفظه، اگر حفظه الهی نباشند انسان سقوط میکنه. کمانگی در مسائل جسمانی هم همینه. واقعا این بچه هایی که ما میبینیم این همه آب و آتش و وسائل و چیزهایی میکنن، این بچه ها باید از ده تاش باید نه تاش از بین بره. در بچه ما خود امین بچه ها رو دائما تو خطره. این حفظه الهی است که اینا رو حفظ میکنه مطابق قرآن مجید و این ها ساده میمونن. در مسائل معنوی هم اگر یرسل علیکم حفظه نبوده باشد، اون هم لغزش، مثل این بچه ها که دائما لابلای آب و آتش هستن، هر لحظه ممکنه زیر ماشین برن، از بلندی سقوط کنن، دست به برق بزنن، دست به گاز بزنن، دست به چه بزنن، هزار خطر درشون هست. خدا رحم میکنیم. در مسائل معنوی هم ما بچه هایی هستیم در این راه که اگر حفظه الهی نباشند ما به جایی نمیرسیم. خودمون رو به خود خدا بسپاریم و کوشش کنیم در اخلاص نیتمون تونجایی که میتونیم در این حال خودمون رو مسئول تلاش و کوشش بدانیم، قابل مسئولیت ندانیم. برگردم به حدیث و این تذکر رو تمام کنم. هر چند بحث در این زمینه طولانی است. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الابقاء علی العمل حتی یخلص اشد من العمل. و اما بحث فقهمون، بحث در معاتات، گفتیم در معاتات مشهور از میان اون اقوال هفتگانه مشهور این است که معاتات اباحه تصرفات میاره و جمع تصرفات هم هست، حتی تصرفاتی که متوقف بر ملک است، تصرفات ناقله. در اینجا عویسه ای پیدا شده بود که خب ما نیت تملیک کردیم در بیع معاتات، نتیجهش اباحه شده. این ما قصد لم یقع، ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد شده. چه کنیم؟ گفتیم در برابر این عویسه، این بزرگان هر کدام راهی رو انتخاب کردن. راه معروف محقق کلکی، محقق ثانی رضوان الله علیه در جامع المقاصد این است که بگیم مراد از اباحه ملک جائز است. اگر واقعا می توانستیم بگیم اباحه ملک جائز است، نصف مشکلات این بحث یا نصف بیشتر از مشکلات بحث حل می شد. شواهدی هم آورده محقق ثانی که در بحث های آینده انشاءالله بهش می رسیم. راه دوم راه صاحب جواهر است که میگه نه، اباحه به معنی اباحه است. ولی محل نزاع در به معاتات اونجاییست که قصد ملکیت نشود بلکه قصد اباحه بشود. ما قصده اباحه است، ما وقع هم اباحه است. اگر این کار رو هم به توابی بکنیم بیشتر مشکلات حله. بگیم محل نزاع ما قصده به هل ملک نیست، ما قصده به هل راحت. راه سوم هم راهیست که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در مکاسب انتخاب کرده، میگه نه آقا، محل نزاع اون جاییست که قصد ملک شد، نتیجش هم اباحه است به معنی اباحه، نه به معنی ملک. و اگر مشکلاتی ایجاد می کند، حل این مشکلات آسان تر است تا اینکه بخواهیم محل کلام علما را و ظواهر کلماتشون رو نادیده بگیریم. خب حالا این سه نفر بزرگ این سه مطلب رو گفتن، بالاخره ما کدام از این سه رو بپذیریم؟ ما معتقدیم مختار شیخ باز هم بهتره. واقعا محل کلمات علما چیزی که صاحب جواهر میگوید نیست. محل نزاع اونجاست که قصد ملکیت شده. عبارات رو ببینید، در خود مکاسب داره، در مفتاح الکرامه داره، در کتب مختلف در جواهر داره. عبارات علما نمی سازه به اون جایی که قصد ملکیت رو بینه شده. نزا و دوا اونجاست که قصد ملکیته. یه همسال جواهی نمی شه رازی رو تصریح شده. از این طرف حرف محقق ثانی هم نمیشه پذیرفت که مراد چون از عباه ملک متزلزله. صریح عبارات چون که مراد عباه هست برد بود، نمیشه آخه توجیه کرد. عبارات تصریح کردن به این که ایبا هست نمید.
تعریف محاطات اگر ما بگیم ایبا هست یه قصد محجمیت حرف نداره. در خود محاطات عرض می که مشهور میگه ایبا هست یه قصد محجمیت حرف نداره.
عبارات مشهور این نیست، شما ذهنی داری. شما چی بگید؟ ما چیکار به شما داریم؟ مشهور چی گفتن؟ مشهور تصریح میکنه اونجاست که قصد بی دارن ولی سیده نخوندن. قصد بیه، قصد تملیک سیغه انشاء لفظی نخوندن. مشهور داره اینو میگه. عبارات مشهور رو نمیشود توجیه صاحب جواهری کرد، نه توجیه محقق ثانی. از این نظر حق باشه. آقا این عویسه پیدا میکنه، دست انداز پیدا میکنه، خب بکنه. مشهور اینو دارن میگن. شما میخواد توجیه کنی، یه توجیه بکن که یرزا صاحبو. این توجیه رو لا یرزا صاحبو دخل جور دارن. بنابراین حق بقیه ما این است که مسئله همان است که شیخ میگوید توجیه عبارات مشهور نه به توجیه صاحب جواهر جور میاد. عبارات رو دوندونه بخون دیگه. من معطل تو نمیگم عبارات رو بخونم، عبارات رو ببینید. نه با توجیه صاحب جواهر جور میاد که مراد محل نزاع اونجایی باشد که قصد اباحه باشه، نه با توجیه مفهوم صاحب جواهر جور میاد که محل نزاع اونجایی باشد که اباحه به معنی مرخشید اونجایی باشد. توجیه واقع ثانی که میگوید اباحه به معنی ملک متزلزله چون در نمیاد. و عمده اشکالی که بر مشهور وارد میشه دو اشکاله. محقق ثانی 8 اشکال کرده که یلزم و تأسیس قواعد جدیده صحبت خواهیم کرد. مهم دو تا اشکاله. یکی اشکال ما قصد لم یقع و دیگری اشکال حصول ملکیت بعد از تصرفات ناقله. این دو تا مهم. یکی اشکال ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد، یکی هم مسئله تصرفات ناقل هست. مهم اینه. 6 تا دیگه هم گفته و حق رسانی 8 تاست، ولی مهم این دوتاست. ما یه دست و پای کنیم ببینیم این دوتا رو میشه یه راحتی برش پیدا کرد تا برسیم به اون 6 تا دیگر. یلزم و تأسیس قواعد جدیده. اشکال اول این بود که آقا بنده گندم کاشتم، نیت کردم ملکیت را، چرا اباحه نتیجه شده؟ این اباحه که ممکن نیست. و برای اینکه این اشکال رو توضیح بدیم، یه عبارتی جواهر داره در توضیح این اشکال، عبارت خوبیست. عبارت جواهر اینه، می فرماید انه من اراد و انه من المالک، اباحه اباحه مالکیه است یا شرعیه است این اباحه که پیدا شد؟ انه من اراد و انه من المالک، انه زمینش به چی برمیگرده؟ به اباحه. این اباحه‌ای که شما این مشهور میگید، این اباحه مالکیست؟ فالفرض و عدم ها، فرض این است که مالک اباحه نکرده، تملیک کرده. فالفرض و عدم ها، عدم اباحه مالکی است. یکون المقصود له امرا خاصا لم يحصل، لكون المقصود له امرا خاصا لم يحصل. مقصود مالک امر خاص بود، امر خاص چیه؟ ملکیت. لم يحصل، وقتی نوع از بین رفت، جنس هم از بین رفت، نمیشه نوع که ملکیت از بین بره، جنس که اباحه هست بمان. فرتفع الجنس بارتفاعه، فرتفع الجنس بارتفاعه، پس جنسی اینجا اباحه هست از بین رفت، چون نوع که ملکیت بود از بین رفت. من اباحه رو در لابلای ملکیت دیده بودم، وقتی ملکیت حاصل نشد که نظر بنده مالک بود، اباحه هم در ضمن این تملیک بود، اونم از بین رفت. این در صورتی که اراده اباحه مالکیه کنن، و این اراد و اباحتن شرعیه، دنباله کلام جواهره، و این اراد و اباحتن شرعیه. بگید خدا مباح کرده، مالک مباح نکرده، اجماع داری، دلیل داری، شارع گفته مباح در معاطات، مالک قصد اباحه نکرده، جهنم، مالک الملوک که خداست اباحه کرد. و این اراد و اباحت هم شرعیه، فهوه ما انه من الغرائب، ما انه من الغرائب، فهوه ما انه من الغرائب، این از غرائبه. چرا از غرائبه؟ بعد ان جعل الشارع امر المال الى مالکه، بعد ان جعل الشارع امر المال الى مالکه، تعبدن که خدا نمیگه آقا اموال تو مباحه بر اینه، خدا من سلطه اموال به دست مالکین داده و از مجرای مالکین باید اباحه بیاد، نه مستقیما از بالای سر، از ناحیه شارع، از ناحیه شارع مقدس در باب ملک اباحه نمیاد جز از طریق مالک. پس این اول از غرایبه، و حقا با جواهره که از غرایبه که یه اباحه بدون رضایت مالک خداوند تشریع کنه، با اینکه اینطوره لا دلیل علی، دلیلتون در این اباحه چیه؟ دلیلتون ما انه من الغرایب، یعنی اشکال اولش این است که از غرایبه، چون خدا امر اموال رو به دست مالکین داده، علاوه بر این که این از غرائب در ابواب معاملات که خدا از اون به تعبیر امروزی از اون بالای سر اجازه رد کنه بدون اجازه مالک اجازه بدهد، این از غرائبه. علاوه این لادلیل علیه، دلیلتون در این اباحه چیه؟ چه دلیل داره؟ چه دلیل داره؟ خب این اشکال مهمی که بر قول مشهور وارد میشه،
بله در صورت این اثبات وارد تجار می باشه به این اثبات وارد تجار و این تفاید مجموع قصد مجموعیت می کنند به زم و به طبق قصد باشرت کرده
این جواب کسا جا؟
نه، واقع نمیشه ممنوع شرعن به دلیل اباحه که زمینیه و یک ملکیت ضعیفن این واقع نمیشه
جوابتون ساده آیر داد میگه اون جنس که شما میگید همراه این نوع بود نوع که از بین رفت جنس هم از بین رفت
ما
سرمون میشه ما میدونیم وقتی نوع از بین رفت جنس هم از بین رفت جنس که پادر هوا نمیمونه یعنی که قدر مشترک بوده بین ملک و بین اباحه همین معنیش این از نوع از بین بره جنس پادر هوا بمونه این جوابتون الحمدلله صاحب جواهر داد حالا بذارید من جوابتون بدم اگر اون جواب صاحب جواهر رو چیز نکنیم بینه باید بگیم کسی که تبلیک میکنه تعدد مطلوب داره یا وحدت مطلوب داره یعنی دو کار میکنیم یه اباحه یه تبلیک تبلیک مؤثر نشد اباحه مؤثر بشه تعدد مطلوب یا واقعا حضرت عباسی وحدت مطلوب یه کار میخواد بکنه بی کنیم خواهی وحدت مطلوب وقتی از بین رفت و همش از بین رفت شما میگی نه اون عباره مرتبه زعیده است منده این فرق برای این است که تعدد مطلوب باشه و خدایش تعدد مطلوب نیست در مقام به یه معاطا زد نمیگه ها جزئه یعنی وحدت مطلوب یا تعدد مطلوبه ای وحدت مطلوب یه جز که از بین رفت کل از بین میره پس بگید تعدد مطلوبه چرا خجالت میکشید بگید تعدد مطلوبه شما میگه اون جز از بین رفت اون جز مونده این معنیش تعدد مطلوبه دیگه ای تعدد مطلوب نباشه این دو جز با هم دست در گردن همان ول میکنه هم دیگه رو یه جز از بین رفت کل از بین میره نه خب این عویسه مهم قول مشهور این دو راه حل براش ذکر کردن یه راه حل نیست که شیخ داره رضوان الله علیه یه راه حلی هم هست که در مصباح الفقه هست طبعا شهید و غیره طبعا شهید و غیره اما راه حلی که در مصباح الفقه هست و از کلام دیگر هم گرفته شده از جمله از شهید در قواعد گرفته شده بنده از میکنم از شهید گرفته شده و از دیگر هم ادعای اجماعی بگیم ما اجماع بر اباحه داریم دلیل ما بر اباحه اجماع است جواب بدیم صاحب جواهره که گفت لا دلیل علی بگیم این اباحه از شکم اجماع در آمده جای تعجب هم نیست خداوند تبارک و تعالی گفته باشد این قصد تملیک شما باطل و من خودم اباحه کردم تمسک به اجماع مدرکش خود اجماع ادعاست دیگه در کلمات علما این ادعای اجماع خیلی هم هستن این چوب لولد اجماع همراه دارن کسان که قالب لزوم دارن میشن یه لولد اجماع دولت اجماع میترسن از این اجماع ولیکن الانصاف این است که چسبیدن به اجماع در این مسئله خیلی مشکل بله بله این است که این اجماع بعید به نظر میرسه که این واقعا اجماع تعبدی باشه بعید به خصوص این حرف حرف مهم نیست که جواهر داشت ما در ابواب معاملات نداریم جایی که بر خلاف رضایت مالک خداوند اباحه‌ای تحریم چیزی بکنه اگر هم داریم خیلی کم داخل خیلی کم مثل حق الماره مثلا میگن مالک هم راضی نباشه جهنم حق الماره خیلی کمه یه هم چیزی در فقه که برخلاف رضایت مالک و برخلاف اجازه او بیان نقل انتقادی رو قائل بشن خیلی کمه یه همچین چیزی رو با ادعای اجماع در مسئله ای که ممکن است به مدارک که دیگر چسبیده باشد، این اجماع قانع کننده نیست. این اجماع من الغرائب به قوله نمیشه. یه راه دوم راهی است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه خودش پیش گرفته، در این عبارت کوتاهی از مکاسب داره و آن این است، اونم شیخ هم از مسالک گرفته ها، یک کما ذکره او فی المسالک، این است که بگیم بعد از آنی که شما معامله کردید، این قبض و اقباض که میده تسلیت میکنید، این تسلیت تو یه اباحه است که همه اون تملیک قبلی اصل نکرد، اما این قبض و اقباضی که میکنید، این یه تسلیتیست دیگری را بر مال خودید. ولی اگر از شما هم سوال کنن آقا این معامله شما واقع نشد، بگید عیب نداره، من راضیم، من راضیم. دو عمله، یکی مسئله معاطاتیست که قبلا انجام شده تاجه داری، یکی نه، این کاریست که شما انجام میدی. عبارت این است: استلزام و اعطاء کل من هما سلطة و مسلطة علیها الاذف التصرف یه به وجود تصرفات. کلام شیخ هست در مکاسب میبینید، یه وقتی که هر کدام سلعش رو دیگری میده و او رو مسلط میکنه، معنیش این است که من اجازه تصرف دادم ولی اون ملک هم حاصل نشده باشه. اینم راه دومی که شیخ برای حل مشکل اباحه تصویر کرده. ولیکن در انصاف که این راه هم جمله خوبه، اما همه جا ما نمیتونیم بگیم خوبه. حالا آمده اگر یک کسی باشه غالب افراد شاید برشون خوبه که اگه بهشون هم بگن آقا ملک حاصل نشده، میگه نشده باشه ما راضی هست، ولی همه افراد تو نیستن، نادری از افراد هستن که اگر بهشون گفته شود ملک حاصل نشده، میگن اگه ملک حاصل نشده نه 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 ما راضی هست. هستم یه دی اونها رو چیکار میکنه؟ اونا عباره دارن یا ندارن؟ قابل افراد اینطوری هم که اگر بهشون گفته بشد بابا ملک حاصل نشد، میگه راضی هم تصرفات و راضی. ولی خب همه افراد این چنین نیستن. چه هایید کرد؟ نتیجه بگیرم، نتیجه اینکه بالاخره اینجا که از مشکلات قول به اباحه هست که هرچم دست با کنیم را حل نداره. یکی از مشکلات قول اباحه است که دست و با هم بکنیم به جایی نمیرسه. ما وقع لم یقصد ما قصد لم یقع، واقعا یکی از مشکلات قول به اباحه است. قبل از آن این که مشکل دوم من مطرح کنم، تصرفات مملکه که اونم از مشکلات مهم به این بحث، یه جمله اینجا میخواستم از کنم. من فکر میکنم منشه کلام مشهور نکته دیگر است. دقت کنیم، اول نو و امکان افران ندایی اونو من الحق شیعه، این که کلام مشهور، آخه مشهور غالبا صاف میرن مشهور فقها، اینجا که تو این دست انداز و پیچ و خم ناجور افتادن، اول با این که منشأ چیز دیگری. سوال اینه، دقت کنید، نگاه کردن دیدن ما دو رقم معامله داریم، یه معاملاتی داریم خطیره مهم که در هر زمان و مکانی بدون انشاء انجام نمیشه، انشاء لفظی یا کتیره. در قدیم هم تو بوده، حالا هم همینطوره، فروختن خانه، کسی نمیاد پول بده بگی اینو بگی، هیچی هم حرف نزده خانه رو بگی، میشینن مینویسن سیغه ای میخوانن. بالاخره معامله خانه، املاک، اموال مهمه، مال تجاره های مهم، شکل معاطات نداره، این مسلمه. لا فی القدیم و لا فی الحدیث. معاملات خطیره مهمه که ضیاع و العقار و دور و بیوت و اموال و تجاره مهمه، این ها معمولا یه انشاء لفظی و کتبی توشه هست. اونا معاملات کوچک بوده، معاملات بزرگ حالا اینطوره. من حالا رو میگم الان سوال میکنم از اون، اجازه بدی الان معاملات خطیره بدون سند و مند و انشاء لفظی و کتبی این چیزا هست تو دنیا؟ من داریم خانه رو کسی بفروشی، شما بیدان هم دنیا خانه بفروشن معاتاتی؟ هر کسی دو تا کلمه می نیسه، اون کسی که بره سند نه میگه آقا دو تا کلمه بنویس، یه چیزی پاشه یه جا بند میکنن. دولت ها همینطور، دولت ها ممکن یه چیزی کوچکی رد و بد بکنن، اما در یه معاملات مهمی تا اینکه اون صیغه لفظی یا کتبی یا فلان برش نخوانن، این هیچ جای دنیا معمول نبوده. سابقه بر این یکی از کارهای مهم علما نوشتن عبوز چیز بوده، مال اسناد املاک بوده. هر عالم مشهوری در محل خودش یه دفترخانه رسمی بلکه یک اداره ثبتی بوده برای خودش. هنوزم بعضی جاها هست، هنوزم هست. نه بدون اصلا، مگر قاچاقی ها. قاچاق من حسابش شدم، قاچاق ممکن 10 میلیون تومان هم یه چیز قاچاق. قاچاق مجبورن، من بیع طبیعی رو میگم، اگر بخوان بیع طبیعی قاچاقی نکنم، چیزی که به میلیون ها رسید یه چیزی انشاء لفظی یا کتبی درش هست. این گذشته هم اینطور بوده، امروز هم اینطور، فردا هم اینطور، این پیداست. این یه نوعه. از طرف مقابل یه نوع معاملات خیلی یسیرم دیدن، یسیر جدا من اسمش میذارم، همون کلمه ای که اتفاقا آقایون بسیار از فقها روش تکیه کردن، که اعطاء القطع للبغلی و شارب، یه پول سیاه میده به سبزی فروش، میده بگیر یه خود سبزی بده، بگیر یه خود آب بده، اینم قطعا قصد معاملم توش بی نیست. چون قصد بی بود با تعیین عوض و عوض بشه، نه معلوم نیست. خب معلومه این یه ریال پول میده، اما چقدر سبزی میده؟ من داره یه چنگی بهش میده دیگه. چقدر آب میده؟ دیوانش چقدر میگیره؟ هرچی سیر بشه دیگه. چنان نیست که عوض و عوض، اینم جز اباحه چیزی نمیاد.
انتقال میکنه به ذهن میرسه، ولی اون
که جزئی جزئی شما باشه دست کنید. اگر قصد ملکیتی باید شرایط عوض این جمع باشه، تعیین عوض و عوض. پس چرا وقتی پولو میدی به شخص بغلی میدی خود بغل بده، یا میدی به شارمی خود آب بده؟ چقدر میدی؟ معلومه خدایی معلومه. نه دیگه بنازا چک و چک میکنیم بابا کمه، یه خود بیشتر بده. نه تدا داری میدی، های چیزی هم بهش میدی. نه دیگه معلوم نیست، معلوم نیست چند سیره نیست. انصافا معلوم نیست تدا داری میرن گاهی شده یا اندازه دیگه خود سبزی بگیم کم میده، اجازه بگیم بعد. اما این چقدر نمیکشه؟ نه بابا، پولهای کم، پولهای کم نمیکشن. شما باز پول یک کیلو سبزی رو نمیگم، من میگم 5 ریال میده، میگه آب دو تا نخ سبزی به ما بده. این کشیدن این نیست دیگه. این وقتی میده، یه وقت هم اینه کم داد، میگه آقای کم شد، بیه 5 ریال دیگه هم بگه زیادترش کن، خودش هم نمیده. نه معیار هم نیست، هم دو با دست بر میداره و میده. کشیدن این نیست اونا. حالا اجازه بده من چون وقت داره تمام میشه من نظر خودم رو بگم. اینها واقعش همون اباحه است که میگن، اون یسیره خیلی یسیره. ولی زا آقایون به رگ افتادن که معاطات رو میبرنش تو اشیاء یسیره. اصلا به غیر از این مثال نزدن بعضی. عجیب اینه که از معاطات فقط به بغلی و شارب ادهی میسازه. این باشه اباحه است. اون باشد غیر سیرت. این سبب شده که بزرگان فقها ها نظرشون برود به این که معاطات موجب الاباحه، چون در اشیاء خیلی یسیر است شرایط عوضین هم که معلوم بودن عوض معوض در شرط نیست و این ثابت می شود که اون قصد ملکیت هم ندارن، هفت سال جواهر می شود قصد ملکیت هم ندارن، قصد اباحه هم دارن، نتیجهش هم اباحه است، ما وقل قصد یا ما قصد هم وقعه. هم اجازه من ارزم تمام کنم طلاق این بسته ولی اجازه ولی من از کردم از اون رو این که سرنخ این مسائل اینجاست، من قطع ندارم حالا یقنه منادم قبلا خودم گفتم، من این نگفته بودم شما مطلب تازه ای رو میگفتید، ولی من قبلا خودم گفتم دادودم گاه میشود انسان در مسائلی که دلیل یقینی نداره با اسای زن باید تو این تاریکی راه بره، ولی اجازه من ارزم تاموش ولی عرض ما این است در وسط این دو دست بی یه قسم سومی هم هست، اونا رو چه میکنید؟ یه معاملات عظیمه خطیره هست مثل خانه و نمیدونم آب و زمین، قنات، اتومبیل، یه معاملات بسیار یسیره مبتذل هم هست مثل اعطا قطعتن للمقنیل و شارب. بین این دوتا یه معاملاتی هست، من وسط حرفم، بین این دوتا یه معاملاتی هست که نه مردم اسناد برش تنظیم میکنن نه اونقدر پیش پا افتاده هست. انسان میخواد بره یه گونی برنج بخره، دو کیلو گوشت بخره، لباس بخره، هیچ کس تنظیم سند، حالا بعض جا فاکتور میدن اینها رسم اخیر ما این شده، نه مقید به تنظیم اسناد نمیبینن اسناد مسنادی. خب هنگ کیلو آدم برنج میخره دقیقا معلوم میشه چند کیلوه، کیلوی چند قیمتش معلوم میشه، عوض معوض معینه، وزن چیل معینه، نه اون یسیره پیش پا افتاده است که قصد اباحه باشه، نه اون خطیره ایست که انشاء لفظی و کتبی برش باشه. بین این دو معاملات بسیاری تو بازار شب و روز لازال در جریانه و اینها معاطات، قصد تملیک هم بهش می شود، تنظیم اسناد هم نمی شود، انشاء سیره لفظی هم نمی خوانن. انسان میره یه دیگ از بازار میخره، یه کلاه میگه، کفش میخره، چند کیلو برنج میخره، چند کیلو گوشت میخره، اینا یه چیزهای یسیره ای نیست که راه نکنن. این معاملات معاطاتی را چه میگی؟ آیا این حال میگه قصد اباحه هست؟ خدایی نیست قصد اباحه، میگه سیره همه بخوانم، پس کلا کارهای مسلمین حرامه و میفرمایید وقت اباحه میاره میفتید تو اشکال ما قسطلم دقه و ما وقلم نقصد. حالا این رو شکر کنید ببینیم به کجا میرسیم تا کلمات مرموم محقق ثانی هم هشت اشکالش رو ببینید، روز شنبه انشاءالله مطرح خواهیم کرد.